د ایران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ د اټومي خبرو اترو په اړه مو د اجمل اند ریپورت واورېدو. دوستانو، شپږ نیمې بجې شوې دي. وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما رزوان مراد. خسته نباشین شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین و نمازها و عبادات و روزگیری هایتان قبول شده باشه. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که وضعیت جاری افغانستان در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل امروز مورد بحث قرار گرفت. ایره هم مشنوین که وزارت خارجه پاکستان ادعای های را رد کرده که گویا یک افسر اداری استخبارات پاکستان در حمله اخیر بر پارلمان افغانستان دست داشت. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست جعفر احمدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ناتو در اوایل 2017 مأموریت جدید خود را در افغانستان آغاز می کند. پاکستان دست داشتن ISI در حمله بر شورای ملی افغانستان را رد کرد و داعش کنترل دو منطقه شمال شرقی سوریه را در دست گرفت. سلام، شام شما بخیر. منشی عمومی ناتو میگوید که در اوایل 2017 ناتو مأموریت جدید خود را در افغانستان آغاز خواهد کرد. ینس استولتنبرگ امروز در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو گفت که اهداف ملکی و نظامی شامل این مأموریت میشوند. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در این نشست روی ادامه همکاری با افغانستان تاکید کرده است. در نشست ناتو در برای مأموریت حمایت قاطع، من روی تعهد مشترک ما برای کمک به افغانستان اصرار ورزیدم تا دست آورده های یک دهه جنگ حفظ شود. مأموریت حمایت قاطع ناتو در اوایل 2015 در افغانستان آغاز شد و در اواخر 2016 به پایان می رسد. وزارت خارجه پاکستان میگوید که حمله بر ساختمان شورای ملی افغانستان در پاکستان برنامه ریزی نشده است. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که این حمله را شبکه حقانی به دستور یک مأمور سازمان استخبارات پاکستان ISI انجام داده است. اما خلیل الله قاضی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز در یک نشست خبری این مسئله را رد کرد.
You see, these allegations have been leveled against.
در گذشته هم بر ISI و مأمورین این اداره اتهام‌های مشابه وارد شده، اما ما آنها را رد می‌کنیم. سرپرست ولایت نورستان از ادامه درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان در این ولایت خبر می‌دهد. حافظ عبدالقیوم بر رادیو آزادی گفت که این درگیری در ولسوالی وانت وایگل صبح امروز آغاز شد و تا هنوز پایان نیافته است. با گفته مقام ها ده ها شورشی از سه جهت بالای این ولسوالی یورش بردند. مقام ها درباره تلفات احتمالی این درگیری چیز نگفتند. یک گروه ناظر میگوید که جنگجویان داعش در طول شب وارد شهر حسکه در شمال شرق سوریه شدند و کنترل دو ساحه را در دست گرفتند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گفته که در این جریان درگیری سنگین میان جنگجویان داعش و نیروهای حکومتی صورت گرفته است. با گفته این گروه، حداقل 30 تن از نیروهای وفادار به رژیم سوریه و 20 جنگجوی داعش کشته شدند. منشی عمومی ناتو امروز هشدار داد که هنوز خطر درگیری سنگین در اوکراین وجود دارد. ینس استولتنبرگ همچنان از مسکو خواست که دست از حمایت از جدایی طلبان بردارد. استولتنبرگ این سخنان را در بروکسل ابراز کرد.
NATO allies have not and will not recognize.
متحدان ناتو الحاق غیر قانونی و نامشروع کریمیا با روسیه را به رسمیت نشناختند و نخواهند شناخت و ما همچنان حمایت خود از اوکراین را با دیگر بازیگران و سازمانهای بین المللی هماهنگ می سازیم. روسیه دست داشتن مستقیم در جنگ اوکراین را رد می کند. افسران مبارزه با مواد مخدر ازبکستان 1.4 تن مواد مخدر را امروز آتش زدند. این مواد مخدر که شامل بیش از 130 کیلوگرم هیروئین و 775 کیلوگرم تریاک می شود، در حضور دیپلمات ها، کارمندان سازمان های بین المللی و خبرنگاران در بیرون از تاشکند به آتش کشیده شد. و کشورها و اداره های تمویل کننده خارجی امروز از کمک چندین میلیارد دلاری با نیپال خبر دادند. اما این پول نصف پول را تشکیل می دهد که حکومت نیپال برای بازسازی این کشور نیاز دارد. نیپال گفته که 6 میلیارد و 7 میلیون دلار نیاز است. در نتیجه زلزله ویرانگر امسال بیش از 8800 تن در نیپال جان دادند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری رادیو آزادی با همکارم زرغونه منگل باشید.
با تشکر از شما ژکفر احمدی. ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. وضعیت جاری افغانستان در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل مورد بحث قرار گرفت. معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان می گوید که حکومت این کشور باید برای آغاز کار کمیسیون اصلاح سیستم انتخاباتی تلاش جدی کند. اداره توزیع تذکره های الکترونیکی می گوید به زودی مرحله ابتدایی توزیع این تذکره ها آغاز خواهد شد. گزارش های دیگر خبری را هم به شما خواهیم داشت. با ما بانین. با سلام مجدد، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز در بروکسل خاتمه یافت. در اجلاس امروزی بحث‌های زیاده در مورد وضعیت جاری افغانستان صورت گرفت. وزیر دفاع، سرپرست وزارت دفاع افغانستان معصوم ستانکزی امی حال با خبرنگارا در بروکسل صحبت‌های داره. جزئیات بیشتر اجلاس امروزی را در بروکسل و جزئیات بیانات آقای ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان از خبرنگار رادیو آزادی اسدالله لودین که امی حال از بروکسل در خط تلفن با ماست جویا میشیم. آقای لودین سلام و شامتان بخیر. بفرمایید جزئیات بیانات امروز سرمنشی ناتو، وزیر دفاع امریکا و سرپرست وزارت دفاع افغانستان بتین.
بسیار تشکر زرغونه جان، سلام به شما هم. من میخواهم از سخنان سرپرست وزارت دفاع افغانستان آغاز کنم. آقای معصوم ستانکزی فعلا هم در جریان کنفرانس خبری است. تا به حال به مسائلی که اشاره کرد وی بود که میگه در بحث امروز یا در جلسه امروز همه کشورهای عضو ناتو حمایتشان را به افغانستان تجدید کردن و وعده هایی را که قبلا داده بود در مورد حمایت نیروهای افغانستان، در مورد تمویل نیروهای افغانستان، وعده ها امروز در این نشست تجدید شد. دیگر آقای ستانکزی به وضعیت فعلی امنیتی افغانستان اشاره کرد و گفت که علت ناامنی در کشور ای است که پارسالی وقت تعداد زیادی از نیروهای بین المللی در افغانستان وجود داشتن و عملیات میکردن و امسال علت نامی است که نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شده و مسئولیت همه امنیت به دوش نیروهای افغان هستند. و در ضمن گفت که در جلسه امروزی بحث سر ازی بود و توافق سر ازی شد که در افغانستان فصل جنگ که فعلا جریان دارایی در اواخر فصل ارزیابی خواهد شد و در روشنی به او ارزیابی نیروهای بین المللی و ناتو در مورد خروج عساکرشان از افغانستان تصمیم خواهد گرفتن. فعلا گفته میشه که در اواخر سال 2016 ناتو و ایالات متحده آمریکا همه عساکرش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. اما آقای ستانکزی گفت که این تصمیم باید با بنابر ارزیابی که از فصل جنگ امسال از افغانستان خواهد شد، بنابر امو ارزیابی باید تصمیم گرفته شد و نه باید تصمیم به ضرب الاجل بنا باشه. دیگه آقای ثانی‌زاده فعلا هم به خبرنگاران کارا صحبت میکنه، اما گفت که ما به افغان ها اطمینان میتونم که جامعه جهانی حمایت دوامدار از افغانستان خواهد کرد و دائم با نیروهای افغان استاده خواهد بودن. پیش از این باز آقای آشتن کارتر وزیر دفاع افغانستان هم اطمینان دادن که اینها از نیروهای افغان حمایت دائمی میکنه و همچنان گفت که نیروهای هوایی افغانستان هم تجهیز خواهد شد و تمویل خواهد شدن و گفت که یک کم وقت میخواه اما باید فراموش نشوه و گفت که در اجندا شامل است. در این حال گفت که امریکا به خاطر تصویب بودجه نظامی افغانستان به سال 2017 هم بسهای را شروع کرده و گفت که در سال 2017 هم امریکا نیروهای افغان حمایت خواهد کرد و تجهیزات برش خواهد داده و در ضمن بودجه را برش پیش سرش بحث شروع کرده و بودجه را برشان تصویب خواهد کرد.
با تشکر از شما، اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی بود که از بروکسل به ما از تأکید ناتو روی ادامه تعهدات کشورهای عضو پیمان به افغانستان معلومات داد. سرمنشی ناتو گفته که در اوایل سال 2017 ناتو ماموریت جدید در افغانستان آغاز خواهد کرد. ین ستولتنبرگ امروز در نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو گفت که اهداف ملکی و نظامی شامل ماموریت میشن. ماموریت حمایت قاطع ناتو در اوایل سال 2015 در افغانستان آغاز شد و در اواخر 2016 به پایان میرسه. همکارم ژکفر احمدی با شفیق همدم مشاور ارشد سابق ناتو در امور سیاسی و مطبوعاتی صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که شرکت ناتو در اجرای عملیات نظامی در افغانستان شامل ماموریت جدید ای پیمان در افغانستان خواهد بود؟
یک توافق است که بین افغانستان و ناتو در سال 2011 در لزبون ریان توافق صورت گرفته که تحت نام مشارکت پایدار یک توافق رامی بسیار اختصاصی بین افغانستان و ناتو در وجه به امضا رسیده و ناتو اجازه میده که بعد از ماموریت قاطع خود هم در افغانستان یک حضور دائمی شکل داشته باشه، اما به این معنی نیست که ناتو بعد از 2016 در افغانستان در نقش ماموریت عملیاتی حضور خواهد داشت، بلکه بیشتر در نقش مشوره‌دهی، همکاری و همچنان حمایت نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود.
آقای عمدم، به گزارش خبرنگار ما از بروکسل، منشی عمومی ناتو همچنان گفته که پس از آغاز ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، ناامنی ها در این کشور زیاد شده و مشکلات هم گسترده. این صحبت های آقای ستولتنبرگ به این معناست که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت را به طور مستقل ندارن؟
نه خیر، چنین نیست. اونا با وجود اینکه از وضعیت وخیم امنیتی ابراز نگرانی کردن، در عین حال ایشان از نیروهای امنیتی افغانستان قدردانی نموده و تمام البته دستاوردهای اخیر نیروهای امنیتی افغانستان بعد از تکمیل روند انتقال قدرت ستاییدن و گفتن که نیروهای امنیتی افغانستان توانایی را داره که از تمامیت ارضی و استقلال افغانستان به صورت درست دفاع کنه. البته موضوع بسیار آشکار است که افغانستان در حالت جنگ است، نیروهای امنیتی افغانستان جدید است، نو هستن، با کمک و همکاری جامعه جهانی بالخصوص ناتو نیاز دارن و نظر به تحلیل ارزیابی و نظر به میسنجش ها ناتو هم در افغانستان متحد باقی میمانن به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان.
شما یک زمان در ناتو ایفای وظیفه کردین، چی چیز ناتو را تشویق میکنه تا حضورش را در افغانستان حفظ بکنه؟
نظر به پیمان ناتو، نظر به این که ناتو زیر امی پیمان تشکیل شده، در فقره 5 پیمان البته گفته میشه که حمله بالای یک کشور حمله بالای تمام کشورهای عضو ناتو است. با مخاطر بعد از حمله 11 سپتامبر ناتو بر افغانستان آمد، نخستی که به خاطر امنیت کشورهای عضو ناتو در افغانستان حضور دارن و دومی که نگذارن که افغانستان یک بار دیگر پناهگاه امن دهشت افکنان باشه. و در ضمن به خاطر اینکه نیروهای امنیتی افغانستان و به خاطر جلوگیری از اینکه افغانستان تنگای امن دهشت افغانان و ترستان تبدیل نشه، حضور ایرا در افغانستان بسیار لازمی شمرده میشه و همین خاطر نظر به من نیازمندی ها ناتو میخواه که حضور خود در افغانستان تمدید کنه تا زمانی که اطمینان حاصل کنه که افغانستان، حکومت افغانستان و مردم افغانستان در امن و ثبات هستن و افغانستان نه تنها به خود میتونه جای امن باشه، بلکه به کشورهای عضو ناتو و به هیچ کشور دیگه در دنیا باید باعث یک تهدید باقی نمانه.
شفیق همدم یک کارشناس امور سیاسی افغان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان گفته که حکومت این کشور باید برای آغاز کار کمیسیون اصلاح سیستم انتخاباتی تلاش کنه. معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز بر رادیو آزادی گفت که تاداما چی ماموتو در ملاقات با رئیس اجرایه تاکید کرده که جامعه جهانی به شرط اصلاح نظام انتخاباتی با نهاد انتخاباتی که کشور به کمک های مالی و تکنیکی خود ادامه میده. ماموتو معاون نماینده خاص ملل متحد در افغانستان است. در این حال اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات گفته که کاری کمیسیون به دلیل حراس رئیس جمهور و ریاست اجرایه از اصلاح سیستم انتخاباتی به تأخیر افتاده. زکیه حکیمی با جزئیات بیشتر.
پس از خواستهای مکرر نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان، یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در این کشور نیز تاکید میکند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید هر چه زودتر به کارش آغاز کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه روز پنجشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت که تاداماچی یا ماموتو روز چهارشنبه در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه گفته است که کمک های مالی آنان با پروسه انتخابات در این کشور وابسته به ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی می باشد.
این مقام سازمان ملل متحد در افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی را یک موضوع مهم برای تقویت دموکراسی و تعهد حکومت افغانستان در برابر مردم این کشور و جهان خواند. او از حکومت خواست تا هر چیز زودتر کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را آغاز کند تا برای انتخابات آینده زمینه مساعد گردد. به طور مشخص به تعهداتی که رهبران افغانستان با جهان کرده عمل صورت گیرد و توافقنامه سیاسی را که هر دو رهبر امضا کردند تطبیق گردد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در ماه ثور سال جاری به هدف اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شده، اما تا حالا به کارش آغاز نکرده است. در این حال در اوایل هفته جاری مقامات حکومتی گفتند که این کمیسیون تا اواخر همین هفته کارش را آغاز خواهد کرد، اما به دلیل نامعلوم تا هنوز نیز به کارش آغاز نکرده است. ریاست اجرایی حکومت میگوید که روی گزینش رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توافق صورت گرفته و دیگر دلیل برای تأخیر کار این کمیسیون وجود ندارد. اعضای شورای ملی و شماری از اعضای جامعه مدنی پیش از این بارها از حکومت افغانستان خواستند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید هر چه زودتر به فعالیت آغاز کند، اما حکومت تا حالا به این خواست آنان پاسخ مثبت نداده است. از سوی دیگر اکسین یا شبکه جامعه مدنی افغانستان برای انتخابات میگوید که ریاست جمهوری و ریاست اجرایه از اصلاح سیستم انتخاباتی در حراسند. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اصلاحات اگر به شکل درست آن به پیش برود به نفع هر دو طرف خواهد بود.
بدبختی اینجاست که هر دو تیم فهم زیاد در مورد مسائل انتخابات و پروسه اصلاحات ندارند و من فکر میکنم که یک نوع ترس موجود است. گفته شده که اصلاحات به نفع یکی و به ضرر دیگری میباشد. اصلاحات اگر به شکل علمی به پیش برود به هیچ وجه به هر دو طرف ضرر نخواهد رساند و با فایده هر دو طرف خواهد بود.
مسئولین این شبکه تاکید دارند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید برای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور یک راه کار اساسی را ایجاد و عملی کند. آنها از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند که امکانات لازم را برای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی فراهم کند و تلاش کند تا مسئولان این کمیسیون از هر نوع گرایش و مداخلات سیاسی دور نگه داشته شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره توزیع تذکره های الکترونیکی گفته که به زودی مرحله ابتدایی توزیع تذکره های الکترونیکی در کابل آغاز خواهد شد. مسئولین اداره همچنان گفتند که اونا در این مورد با رئیس جمهور غنی هم صحبت های داشتند. همکارم لیزا حیدری در همین مورد با همایون محتاط رئیس اداره مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که نتیجه دیدار اونا با رئیس جمهور در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی چی می باشه.
امروز در ارگ ریاست جمهوری یک مجلس خیلی مهم تحت ریاست جلادماب رئیس جمهور دایر شد. به اشتراک تمام جامعه بین‌المللی کمک کننده در پروسه تذکره و تمام وزارتخانه‌های زیردخل در این پروسه و بعضی نهادهای دیگر. و در این جلسه بحث بر روی موضوعات تذکره روی طرح‌های مختلفی که در اونجا پیشکش شد بحث صورت گرفت و در اخیر تصمیم رئیس جمهور به این گرفته شد که مرحله پایلوت فیز مرحله اول آغاز تذکره در شهر کابل آغاز شود. ولیس جمهور هدایت دادن تا یک گزارش در ظرف یک هفته آماده بسازن از همین شاخص هایی که در همین مرحله اول باید ما اونا را تحت آزمایش قرار بدیم، اونا همیش باید در پلان گنجانده شود به خاطر مطالعه و منظور رئیس جمهور پیشکش شود و بعد از او که رئیس جمهور اونا را مطالعه کردن و منظور کردن مرحله ابتدایی یا مرحله پایلوت فیز پروژه ان شاء الله در ظرف 2-3 هفته آغاز خواهد شد.
تشکر محتاط صاحب. مرحله ابتدایی را که شما یادآوری کردین، بالاخره این مرحله ابتدایی چی زمانی را در بر خواهد گرفت؟
مرحله ابتدایی ما نظر به پلان 90 روز در بر میگیره. در شهر کابل در 8 مرکزی که ما داریم در این مراکز این مرحله تطبیق گرفته میشه و در طول 90 روز ما تمام سیستم های تکنولوژی معلوماتی و پروسس های لوایح و طرزنامه‌هایی که ما پیش بینی کرده بودیم در این 90 روز اینو ما تطبیق میکنیم و میبینیم که آیا چیزی که ما پیش بینی کرده بودیم با تکنولوژی معلوماتی در تطابق است، میتونه که به شکل منظم کار بده. همچنان در این فیصله شد که بعد از مرحله کابل در شهرهای بزرگ دیگه کشور که اونجا امنیت نسبی برقرار است هم مرحله آزمایشی از این برنامه بخیر آغاز شد.
محتاط صاحب، قسمی که قبلا هم گفته شده بود نزدیک به 200 تن از کارمندان شما از دست دادین، آیا بودجه کافی در اختیار شما قرار خواهد داشت که این پروسه رو شما ادامه بدین؟
چون امروز این مجلس تازه ختم یافت، رئیس جمهور بعضی وظایف بسته کمیته دادن که در ظرف یک هفته باید ما این وظایف انجام بدیم، باشون راپور بدیم و در این مجلس خوبی بود که تمام کشورهای کمک کننده هم حاضر بودن. سفارای کشورهای مختلف، رؤسای USAID و دیگر ارگانهای بین‌المللی. از این لحاظ 200 کارمندی که ما فعلا قراردادشون تا 15 جولای پیش ما قراردادشون مدار اعتبار است، ما هنوز هم یک 20 روز دیگه وقت داریم. البته ما فورا هفته دیگه با جامعه بین‌المللی و وزارت محترم مالی داخل مذاکره میشیم و تلاش خود میکنیم که کارمندهای خود از دست ندیم.
یک تن از کارشناسای امور انتخاباتی بود که در مصاحبه با رادیو آزادی از صحبتی که با رئیس جمهور غنی در مورد تذکره های الکترونیکی داشتن معلومات داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شنونده عزیز، به ضرب الاجل تعیین شده برای یک توافق هسته‌ای غرب و ایران فقط 5 روز باقی مانده، اما این معلوم نیست که آیا کدام توافق به کدام توافق دست یافته خواهد شد یا نه، چون جوانب نقطه نظرهای خود دارند، مخالفت های موجود است و بر اساس یک کپی مسودی توافق که به دست آژانس خبری اسوشیتد پرس رسیده بعضی نکته های وجود دارند که غرب و ایران رویش توافق نظر ندارند. در همین مورد و در مورد از این که چی انتظاره از مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران میره با حمید فاطمی، یک تن از خبرنگارای رادیو فردای رادیو آزادی مصاحبه داشتیم و در آغاز ازش در مورد انتظاراتی که از این مذاکرات میره سوال کردیم.
بر اساس قرائنی که مشاهده میشه امید میره که حالا اگر هم تا 30 ژوئن یعنی فردا این توافق حاصل نشه، در روزهای آینده تمدیدی صورت بگیره و به توافقی رسیده بشه. این از حرفایی که سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته، آقای ظریف وزیر خارجه گفته و مقامات آمریکایی میگن، یک چنین استنباطی میشه و یک چنین امیدی اکنون در ایران وجود داره.
خب آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران اخیراً گفت که در هر توافقی که صورت میگیره باید از میان برداشتن کامل تحریمات موجود بر ایران دخیل باشه. چی فکر میکنین اگر غرب نخواهد که این تحریمات به شکل یک باره از میان برداره، اقدام بعدی تهران چی خواهد بود؟
به طوری که کارشناسان حقوق بین الملل میگن، برداشته شدن یک جای تحریم ها عملا امکان پذیر نیست. حتی اگر که غرب بخواهد این تحریم ها رو یک جا برداره، از نظر اداری و از نظر تشریفاتی که باید طی بشه به طور یک جا امکان پذیر نیست. بنابراین من فکر میکنم که این صحبت های رهبر ایران بیشتر مصرف داخلی داره برای ارضا کردن افکار عمومی هست در ایران تا اینکه عملا یک موضوع جدی و حیاتی باشه برای قطع مذاکرات.
حمید فاطمی خبرنگار رادیو فردا بود که نظر خود در مورد مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب ابراز داشت. در شرق میانه میمانیم و از اوضاع یمن مشنویم. در حالی که درگیری ها در یمن ادامه دارن، مردم او کشور از فقر، گرسنگی، بیماری و ترس از مرگ رنج میبرن. 25 میلیون یمنی دور از دیده جامعه بین المللی زیر بمباردمان نیروهای هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی و درگیری های شدید بین گروپ های متخاصم دست و پنجه نرم میکنن. مقیم نائب جزئیات بیشتر دارن.
عبدالله مسلی طفل 8 ساله در شفاخانه صنعا پایتخت یمن یکی از قربانیان جنگی است که میلیون ها یمنی را به قحطی و بی خانمانی روبرو ساخته است. علی پدر عبدالله که در این شفاخانه کنار بستر پسرش نشسته بود در صحبت با خبرگزاری رویترز گفت: ما در خانه نشسته بودیم که راکت در نزدیکی خانه ما اصابت کرد. او گفت: تلاش کردیم تا فرار نماییم، اما زمانی که به سرک برآمدیم پارچه راکت بر روی پسرم خورد. علی افزود: خدا را شکر که دکتران به کشیدن این پارچه راکت از بدن پسرم موفق شدند. صالح هاشم یک معلم متقاعد میگوید: وحشتناکترین مسئله پرتاب راکت های کورکورانه و فیر توپخانه بر ماست که بدون هدف هر روز در هر جا اصابت میکنند. 25 میلیون یمنی تحت بمباردمان نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و درگیری ها بین گروه های افراطی مختلف در برابر گرسنگی، بیماری و نگرانی متداوم از مرگ دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، شیوع بیماری تبلرزه شدید در میان مردمان شهر ساحلی جنگزده عدن یمن افزایش یافته و بیش از 3000 نفر به این بیماری مبتلا شدند. از سوی دیگر درجه حرارت بالاتر از 40 درجه سانتیگراد نیز به افزایش و شیوع این بیماری کمک کرده است. سازمان ملل متحد همچنان میگوید حدود 3000 نفر در جنگ های یمن کشته و 16000 دیگر زخمی شدند. بیش از 1 میلیون نفر خانه هایشان را ترک کردند و نصفی از نفوذ کشور به مواد غذایی دسترسی ندارند. عربستان سعودی به خاطر جلوگیری از انتقال هر نوع سلاح به گروه اوسی ها تصمیم گرفت تا نزدیک به همه واردات به یمن را متوقف و تدارکات مواد غذایی و سوخت و ادویه را کاهش داده است. جستین گرینینگ مسئول اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا در این هفته گفت یمن به واردات 90% مواد غذایی وابسته بوده و زمانی که مواد غذایی وارد این کشور هم می شوند، به خاطر جنگ در برخی از ساحات به مستحقان توزیع نمی گردند. مسئول اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا اضافه کرد در حالی که هزاران نفر در درگیری ها و جنگ یمن جانهایشان را از دست دادند، اما میلیون ها نفر دیگر تا پایان امسال به خطر قحطی مواجه خواهند شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
شنونده عزیز، تازه ترین موضوعات خبری روزی است که سرمنشی ناتو گفته که در اوایل سال 2017 ناتو ماموریت جدید را در افغانستان آغاز خواهد کرد. ستولتنبرگ امروز در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفت که اهداف ملکی و نظامی شامل این ماموریت میشن. یک موضوع دیگه خبری ای بود که وزارت خارجه پاکستان ادعای را رد کرده که گویا یک افسر اداری استخبارات او کشور در حمله بر پارلمان افغانستان دست داشت. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. مظهرخونه منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. عباداتتان قبول، افطار خوش و شبتان بخیر.